قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أم انفروا جميعا. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور محور امکان امام زمان صلوات الله علیه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان دین و تحقق اسلام صلواتی جلی عنایت کنید. امروز روز ششم از این انجمن و محفل است و با یاری و لطف خدای بزرگ موضوع بحثمان را که فلسفه جهاد بود دنبال می‌کنیم با موضوع آماده باش دائمی در برابر دشمنان. در مقدمه بحث تذکر این نکته لازمه که انسان در میدان مبارزه و جنگ وقتی قرار گرفت گاهی به نظر میاد که دشمن دیگه تحرکی ندارد و حالت آرام و بدون خطری است، در حالی که باید به جرأت گفت که بسیاری از آرامش‌ها مقدمه طوفان و این اصطلاحی که ما گاهی به کار می‌بریم آرامش قبل از طوفان واقعیت داره، به خاطر اینکه دشمن برای اینکه بتونه ضربه های خودش رو وارد کنه به عنوان یک تاکتیک جنگی گاهی آنچنان آرامش برقرار میکنه که گویی اصلا حضور هم نداره. اگر انسان مؤمن به خدا شد، چون در جبهه های گوناگون باید مبارزه کنه و منحصر به یک جبهه و یه میدان مبارزه نیست، دائما باید جا عوض کند و تفکرات مختلف رو پیگیری کنه. با تمام وجودش باید دشمنان خودش رو زیر نظر بگیره و از هر فرصت مناسبی برای خوبیدن دشمن استفاده کنه. حداقل این رو ما باور کرده ایم که دشمنان اسلام هیچگاه دست از سر ما بر نمی دارند و اجازه نمیدن ما با خیال راحت زندگی کنیم. در خدمت یکی از مراجع بزرگوار شیعه بودیم، مرحوم آیت الله العظما حاج سید محمد شیرازی. در یک موضوعی من با ایشون صحبت میکردم و به مناسبت مشکل بزرگی که برای فرزند ایشون پیش آمده بود، خدا را قسم دادم که به ایشون صبر و اجر بده. بعد یک سوال مطرح شد تو اون جلسه توسط یکی از دوستان که آقا تا کی ما باید در رنج و عذاب باشیم و دشمن نگذاره ما آرام بمونیم؟ در جواب یه جمله ای گفتن که واقعا هنرمندانه بود، عاقلانه و اندیشمندانه بود و فرق بین عالم و جاهل اینجور جاها فوق العاده خودش رو نشون میده. ایشون فرمودن کار دشمن دشمنی کردن است. اگر یه زمانی شما دیدید که دشمن با تمام قوا و نیرو بی وقته و بی امان داره بر شما میتازه و ضربه میزنه، مطمئن باشید که از حضور و وجود شما احساس خطر شدید میکنه. میفهمه شما کاملا هوشیار و بیدار و آماده اید برای اینکه روحیه شما رو در هم بشکنه، به طور مرتب و مداوم به شما حمله میکنه. بعد این عبارت رو گفتن که اگر روزی دیدید که دشمن به شما کاری نداشت و شما رو راحت گذاشت، از دو حالت خارج نیست. یا این که بنا داره با یک هجوم ناگهانی شما را احاطه بکنه، به قول ما یک شبیخون بسیار وسیع رو به شما بزنه، نباید غافل بمونید. چطور شده که دشمن صداش دیگه در نمیاد، داد و فریاد نمی کنه، جیغ نمی زنه، فعالیت نمی کنه؟ این معلومه که حتما یه پشت صحنه این سکوت داره. یعنی که نه، شما دیگه اون خطر رو براش ندارید، یعنی از وجود شما دیگه احساس خطر نمی کنه. در اون صورت دلیلی نداره که بخواد با شما مبارزه بکنه. شما مطابق میل او دارید عمل میکنید. پس چرا بیاد خودش رو به دردسر بیاندازه و نگذاره شما مطابق میلش عمل کنید؟ پس اگر ما دیدیم دشمنان ما دست از سر ما برداشتن، اول شک کنیم که نکنه ما خودمون سست شدیم و این مسئله به دشمن منتقل شده که دیگه اینا کاری ازشون نمیاد. در بحث تبلیغ همین مسئله بسیار حائز اهمیته. گاهی میبینید یک بار دنیا شروع میکنه به فعالیت تبلیغی. یکی از دوستان میفرمودن که یه تحقیقی را آمریکایی‌ها بر روی ماه انجام میدادن، رسیدن به اینجا که ماه در حقیقت دو قسمت جدای از هم دیده میشه. الان تا عکس‌های مهمی که گرفتن، میگن دو قطعه جدا شده از یکدیگر است و بعد مثل اینکه این دو قطعه را به نوعی به هم دوخته باشند، یک لایه و کمربندی به عرض حدود 10 کیلومتر بین این دو لایه وجود داره که از نظر ساخت بافت خاک با اون دو قسمت دیگر متفاوته. خوب دقت کنید نکته را، چی میخوام بگم؟ مسلماً این مسئله براشون خیلی شگفت‌آور بود، تعجب بود که چطور شده این لایه 10 کیلومتری به صورت یک کمربند دور تا دور ما وجود دارد و مثل اینه که با یک چسب دو قلو دو تا تکه مجزای از ماه رو به هم چسبنده باشند. در آزمایش هایی که به عمل آوردن، متوجه شدن که این ماه قبلن یکی بوده، بعد به دو قسمت تقسیم شده و بنا به یک دلیلی دوباره به هم چسبیده است. چی برای شما الان تداعی شد؟ اینا شروع کردن توی رادیوها، تلویزیونها، رسانه های گروهیشون به دقت و با سرعت مسئله را منتشر کردن که یه همچه حادثه ای رو ما در ماه دیدیم و کشف کردیم. 24 ساعت تبلیغ یک باره سکوت اختیار شد که معلوم شد که اگر ادامه بدن اقتربت ساعت و انشق القمر قرآن بله خودشو نشون میده، چون اگر یادتون باشه جزء معجزه های باقی مانده از پیامبر عظیم الشأن اسلام یکیش مسئله شق القمره که پیغمبر رو ازش خواستن اگر راست میگی و تو از جانب خدا مأموریت داری و رسالت برای تو هست با انگشتت اشاره کن ماه از وسط دو نیم بشه. حضرت همین کار رو کردن و ما به عنوان یه معجزه میشناسیم این مسئله را. حالا جالب اینجاست که اگر اینا خاک رو بر مبنای اصول علمی که دارن برای بافت شناسی و خاک شناسی آزمایش کنن و به این نتیجه رسیده باشن که قدمت این لایه که گفتیم 10 کیلومتری
فاصله بین
دو لایه ما هست، اگه بتونن یا به این نتیجه رسیده باشن یا با آزمایش که خیلی هم سخت دیگه الان نیست با امکاناتی که الان برای شناخت بافت خاک و قدمت خاکه با یه آزمایش که بکنن میفهمن. اگه تشخیص دادن که چیزی در حدود 1400 سال از این خاک میگذره و بافتش مربوط به 1400 سال قبله که چیزی رو مجبورن اقرار کنن، این که نبوت پیامبر عظیم الشأن اسلام واقعیتی است غیر قابل انکار و معجزه ای است که الان برای بشر قابل دسترسی است. ولی این بدجنس ها وقتی که شروع کردن به تبلیغ علی ظاهر یه مسلمان شیر پاک خورده ای تلفن میکنه و شاید گزارش میده که شما میدونید خلاصه اینو ما در قرآنمون داریم، میدونید این معجزه معجزه پیغمبره. شینه و بغضشون به اسلام باعث شد که این مسئله علمی که برای خودشون خیلی روش حساب باز کرده بودن و مانور میخواستن بدن که ما اینو کشف کردیم درش رو تخته کنن مبادا یه وقت حقیقت برای مردم دنیا روشن بشه. اما غافل از اینن که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. بعد از اینکه ایشون این جمله رو تو مرستم دنبال کردم، تحقیق کردم، دیدم جالبه که بعد از اینکه این 24 ساعت اعلام شده و یک بار خبر قطع شده و دیگه پیگیری نشده است، یه تعداد بسیار زیادی از دانشمندان کیهانشناس و از منجمین و اخترشناسان و کسانی که با کهکشان سر و کار دارند و آسمان یا به قول خودمون نیروهای واقعی شناخت فضا افتادن به تحقیق عجیب و غریب که ببینن واقعا آیا این ماه دو تکه است که به هم دوباره چسبیده یا یک تکه است. این لایه چیه ای بسر؟ الله اکبر. دشمن نمیخواد شما حقیقت هاتون روشن بشه و دائم سعی میکنه که خودشو در یه وضعیتی قرار بده که شما ازش احساس امنیت کنید. به محض اینکه امنیت در خودتون احساس کردید و یمینون علیکم میتتا واحده، یک باره بر شما شبیخون بزنید. ما در بحث‌های اخیر شاهد دو تا کلمه و واژه بودیم، یکی واژه شبیخون فرهنگی و یکی واژه تهاجم فرهنگی. تهاجم و شبیخون فرهنگی چیزیست که در دنیا همیشه وجود داشته علیه اعتقادات شیعه. این مسئله روشنیه، الان هم هست. ما وظیفه همون چیه؟ قرآن مجید در سوره مبارکی نساء آیه 71 تا 76 ببینید یه روشی رو به ما معرفی میکنه که در بخش اول دو تا دستور درشه. آیه رو دقت بفرمایید: یا ایها الذین آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات اونفروا جمیعا. ای کسانی که ایمان آوردید، آمادگی خود رو در برابر دشمن حفظ کنید و در دسته های متعدد یا به صورت یک دسته واحد طبق شرایط موجود به دشمن حمله کنید. من گاهی مطالب رو ممکنه به نظر بیاد پرش میکنم و دوباره برمیگردم. بعضی از حوادثی که اگر انسانها اکثر عمل بجا و به موقع روش انجام ندن، مثل قضیه مردن سهراب و نوشدار بود، فایده دیگه نداره. پریروز من یه نکته ای رو اینجا اعلام کردم که در زاهدان مسجد علی ابن ابی طالب علیه السلام رو وهابی ها دیستن، درش مردم بیچاره رو کشتن و عده ای زیاد مجروح شدن. خب تا دیشب خبری که من دارم بالای 30 نفر کشته تو این مسجد داشته. وهابی ها دارن عملیاتی میرن جلو، ارهابی میرن جلو، رعب ایجاد کنن، وحشت به وجود بیارن و بگن که ما قدرتی هستیم. بله؟ اگر در کوتاه‌ترین زمان ممکن هر انسان معتقد مسلمانی که براش یه همچه فاجعه مهم است برداشت، برای 10 نفر حداقل، برای 10 نفر از دوستانش این پیام رو منتقل کرد که وهابیون چنین جنایت هولناکی رو کردن، اعتراض کنید. آیا میدونید که وقتی این منتقل شد و میزان شناخته شد که همزمان با انفجار یک بمب در یک مسجد تو زاهدان مثلا 1 میلیارد پیام در دنیا به عنوان اعتراض به این جنایت داده شده، اینا نمیتونن دیگه به این سادگی کمر هم راست بخورن و بیستن؟ ما به نظرمون نمیاد، میگیم که چه لزومی داره، چی کوشش بده کار به عرض ما. اگر بنا شد یک عده انسان این همه داریم پولهای متفرقه یک مفت حروم میکنیم و از بین میبریم، به محض این که امام جماعت مسجد الحرام اون دهن خورد شده ای که مصداق اتم جمله ای که امام سجاد برای خطیب یزید گفتند و باید براش به کار برد، ولی حق ایها الخطیب یا ایها الخاطب اشتریت مرضات المخلوق به سخط الخالق، وای بر تو ای کسی که داری صحبت میکنی، خطاب به او، آیا رضایت مخلوق خدا را بر خشم خدا ترجیح دادی؟ امام سجاد به خطیب یزید فرمودند فیلی و تبق و مبعدک من النار، خدا شکمت از آتش بر کنه، جرفی بود زدی. چرا؟ چون خطیب یزید شروع کرد اهانت بکنه در حق پیغمبر و اهل بیت و امام حسین و مده و منقبت بگه از معاویه و ابو سفیان و یزید. همه؟ حضرت بودن وای بر تو، داری از چی تعریف میکنی؟ اگر همون موقعی که این داره اعلام میکند که علمای شیعه همشون عبارتش رو من اگر نشنیده بودم باورم نمیامد که این قد آدم بیدین و نامذهب باشه که علمای شیعه همشون کافرن و مردم هم تبعیت از اینا میکنن، یعنی مردم هم کافرن، حکم به کفر شیعه و کل علما و روحانیون شیعه داد. بعد که آدم میره بررسی میکنه تو اینترنت میگه تعداد آدم محدود درد در وجودشون احساس میشه، برمیدارن یه اطلاعیه مینویسن اعتراض میکنن که چرا کلام این سگهای خار رو نمیگیرید تو دنیا، چرا اجازه میدید تا این حد اهانت به مقدسات شیعه رو کنه، چرا اجازه میدید تا این حد شما رو خار و خفیف جلوه بدن در مقابل مردم دنیا. اگر ماهای مقداری سوس می جنبیم ضربه هاشم می خوریم. عرض کردم یک روز این جنبه را وقتی آدم میره تو حرم امن بقی، یه آدم، یه نفر آدم اینقدر به خودش می تونه سرعت بده که تمام شیعیانی که از ایران آمدن، از لبنان آمدن، از بیروت آمدن، از کویت آمدن، از همه جای دنیا شیعه میاد اونجا، حتی از افغانستانی که خود این حالت افغانی که داره، از تو خود افغانستان شیعه های قرصی ما داریم، از هندوستان میان شیعه هایی که جدی قرصن وایستاده اونجا، همینطور پارس میکنه و فوش میده، اهانت میکنن، شما مشرکید، شما بت پرستید، شما نمیدونم پنجره گذری میپرستید، شما فاسدید، شما خائنید. ما هم باید چه میکنیم؟ نگاهش میکنیم. به خدا قسم اگر یه عده ای احساس درد بکنن و چهار تا از این رو سر و سر کنن، اینقدر اینا جرأت نمیکنن به مقدسات با اهانت کنن. اینا به این فکر افتادن که هر طوری شده باید دائم ضربه به شیعه بزنن تا شیعه رو از صحنه خارج کنن. دلیلشون چیه؟ دلیلشون کاملا روشنه. ما یه خط مشی گرفتیم از زمان قبل از انقلاب پیامبر عظیم الشأن اسلام در جامعه. می‌بینیم یهودی‌ها وقتی آمدن در اطراف مکه و مدینه مستقر شدن، به فکر افتادن که ما باید یه افراد موجهی را، خود دقت کنید چی میگم، یه افراد موجهی را که در بین مردم بتونن آثار دینی در خودشون نشون بدن به وجود بیاریم، از همین حالا تربیت کنیم، اینا بشن نیروهای نفوذی یهود در بین مسلمان‌ها. هر زمانی ما نیاز پیدا کردیم اطلاعات داشته باشیم و شرایط مسلمان ها در اختیار ما باشه، اینا چکار کنن؟ اینا مثل یک جاسوس دو طرفه عمل بکنن، اطلاعات در اختیار ما بگذارن، ما درست در موقع خاص بتونیم ضربه هام رو وارد کنیم. رد پای این قضیه رو من میتونم برای شما نشون بدم که عمر و ابوبکر دو تا از مزدورهای درجه یک یهود در بین مسلمان‌ها بودن که اینا از قبل طراحی شده بود، برنامه‌ریزی کرده بودن که بیان، و لذا ترور برای پیغمبر جزء نقشه‌هایی بود که این دو نفر اجرا کردن. نقشه ترور پیغمبر برید تصویر نمونه رو بخوانید. پیغمبر داره از جنگ تبوک برمیگرده، سوار اسب رسید دم یک تنگه، جبرئیل نازل شد یا رسول الله توقف کن ایستاد. فرمود برای شما توقیع کردن دو نفر که ولو نشاء لأریناکهم فلعرفتهم بسیماهم، اگه ما بخوایم چهره شون هم نشون میدیم، همه میتونن بعد بشناسندشون، اما حالا بنا به مصالحی میخوایم این چهره مخفی بمونه که هر چه در درون اینا هست جلو بیاد، رو بیفته، بعد ما بتونیم آبرو حسی اینا رو مطرح کنیم که چی هنیم. یا رسول الله نرید روی این تپه، چرا که لب این ترزگاه اینا آمدن رفتن مخفی شدن و ظرفهایی رو از سنگ پر کردن گذاشتن اونجا، به محض اینکه شما با از بیاد برید بزنن این ظرفهای پر از سنگ را زیر دست و پای اسب شما، اسب رنگ کنه، شما رو پرت کنه توی دره، بعد بگن پیغمبر چی شد؟ پرت شد تو دره و کشته شد. پیغمبر فرمودن از اینجا حرکت نمی کنید. دو نفر دارن پشت دیواره کوه دو تا ایستادن، یه ظرف سنگ درش هم هست، چند تا ظرف، هم خودشونو بیارید هم ظرف رو بیارید. اومدن دیدن دو نفر اونجا روشون رو پوشوندن منتظر فرصت، از در فرمودن میخواید بگم صورتتون رو باز کنن تا حسی و آبروتون بره؟ خجالت نکشیدید که در برابر پیغمبرتون توطئه نمی کنید؟ حیا نمی کنید که نقشه قتل مرا می کشید؟ فکر نمی کردید که خداوند مرا با خبر کند؟ بله؟ فکر نمی کردید؟ یک جای دیگه برید باز در تفسیر نمونه ببینید زیر آیه لقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله داره و لقد نصرکم الله فی یوم حنین هم داره. یه جنگ بنا بود انجام بشه بین مسلمان ها در منطقه به نام حنین. اگر سرچ بکنید کلمه حنین را این مطلبی که بهت میگن اونجا میاد، گیرتون میاد. پیغمبر حرکت کردن 20,000 نفر مسلمان آماده برای جنگ حرکت کردن. بعد ثابت کرده تاریخ ابوبکر و عمر دو نفر را فرستادن قبل از آنی که لشکر برسه به حنین، برید خبر بدید، بگید ما داریم میاد، مواظب باشید. جاسوس های داخلی خبر دادن پیغمبر با دار و دستش دارن کجا میان؟ میان برای اینکه حنین رو فتح کنن. خبر به اینا رسید، تمام اینا رفتن رو بام خانه هاشون، آب جوش بردن، سنگ بردن، امکانات بردن، آتش بردن و مخفی شدن رو سقف خانه هاشون. پیغمبر با مسلمان ها و رزمندگان اسلام آمدن وارد خونه شدن، در هیچ خبری نیست، کوچه ها خلوت، هیچ سر و صدایی توی شهر نیست. گفتن حتما اینا رفتن بیرون شهر موضعی گرفتن، خیال کردن ما میخوایم بیرون شهر با اینا بجنگیم. این بی‌انصاف‌ها گذاشتن نیروهای اسلام صاف آمد تو خود منطقه حنین که کاملا قرار گرفتن، از بالا و پایین شروع کردن آب جوش و آتش و سنگ به سر مسلمان ها ریختن. یه عده از مسلمان ها فرار کردن. کار به جایی رسید که شروع کردن فریاد بزنن پیغمبر کشته شد، پیغمبر کشته شد، شعار، برای اینکه روحیه اینا رو ضعیف کنن. در آیه قرآن می فرماید تمامشون رفتن الا قلیل. تاریخ را آدم میره مطالعه می کند، میاد با عقلش میشینه میسنجه ببینه قدیم گاهی به دو نفر میگن. چرا؟ ما میگیم مفرد مثنا جمع. بله؟ مفرد میشه یه نفر، مثنا یعنی دو نفر، جمعی که میخوایم ما ببندیم یعنی از سه نفر به بالا. درسته؟ اگر گفتیم قلیل چند تا میشن؟ حد اکثر دوتا. بعضی خود دست و دلبازیشون بیشتر شده اینجا، گفتن این که خدا میفرماد یه عده قلیل با پیغمبر ما باقی موندن، ما میگیم از آیه دیگه قرآن استفاده میکنیم، تعداد رو میاریم بالاتر. و ما آمنا معه الا قلیلی که خدا برای حضرت نوح میگه، میگه بعد از 950 سال تبلیغ یه عده قلیلی به ایمان آوردن. تو تاریخ مراجعه میکنیم میگن 9 نفر در عرض 900 سال به ایمان آوردن. میگن خبر ما دست بالا رو میگیریم به چند نفر؟ 9 نفر. بله؟ این رو میگیریم قلیل. 9 نفر از 20,000 نفر موندن، بقیه فرار کردن. چرا؟ چون پرچم دست عمر بود، انداخت، فرار کرد. لشکر وقتی دیدن علمدار علما انداخت و فرار کرد، همشون فرار کردن. چیزی نیست که نتونید پیدا کنید. و حرف کردم تو تفسیر نمونه زیر آیه یوم حنین برید ببینید، پرچم در اختیار عمر بود، انداخت، فرار کرد، همه دنبالش فرار کرد. یک شکست مفتزهانه زشتی رو تدارک دید. یه وقت پیغمبر فریاد زدن عباس به عموشون، فرمودن عباس برو بالای بلندی به ایست و فریاد بزن چه شده، کجا دارید میرید؟ شعار این که ابا اما تعاقوت انقلبتم علا اعقاب کن فتنقلب و خاسرین رو دادن، فرمودن اگه من بگیرم میخواید فرار کنید؟ نمازون برگرد، من زنده. مسلمان ها وقتی فهمیدن پیغمبر زده است برگشتن، اون چنان حمله کردن به حنینی ها، همه شون را دیر و زبر کردن و شکستشون دادن. اون قدر ناراحت شده بود عمر از اینکه چرا در جنگ اینا شکست خوردن که از نداشت، از اینکه مسلمان ها پیروز شدن خوشحال نبود، اما از اینکه چرا حنینی ها شکست خوردن ناراحت. ما چطور به دنیا ثابت کنیم که دنبال یک مش مزدور یهودی رفتن به عنوان خلافت پیغمبر خدا، نتایجش اینه که امروز وهابیت از توش در میاد، که وهابیت جیر خوره همون یهودیست که اون مرد داشت بور خرج میکرد الان هم داره خرج میکنه. ما اگه بخوایم حرف بزنیم بلا فاصله بعضی آقا نمیتونم برای این که وحدت حفظ بشود، وحدتی که بنا بود حفظ بشود، اون وحدتی نیست که دنیای امروز داره به ما عرضه میکنه. وحدتی که قرآن میخواست به وجود بیاورد اون نیست. انما المؤمنون اخوه فحسبه و الی الاخره کن و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. مال یک قانون بزرگه که با کیا ما بتونیم دوست بشیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء من دون المؤمنین یا من دون الله، لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء. چرا؟ چون میدونه اینا از کجا دارن آب میخورن. امروزش هم همینطور خیال میکنید که ما تمام ضربه هایی که میخوریم مستقیم از خود یهود میخوریم؟ نه، اونقدر مزدور دارن که هیچ احتیاجی به اینکه خودشون بیان جلو بخوان واق بزنن و سر و صدا بکنن نیست. مطمئن باشید احتیاجی ندارن. اونا میان میگردن یه مهره پیدا میکنن، فرض کنید مثل بنی سعد میگذارن در لابلای نیروهایی که بیخ گوش امام باید فعالیت بکنه، یک جنگ 8 ساله رو در پیجر این مملکت میاندازن که این همه جوان این مملکت تو جنگ تکه و پاره روش کرده. اونا میتونن چه کار باید بکنن؟ وقتی که اونا دارن مهره میچینن، ما خوشحال از این که پدر شاه رو در آوردیم بیرونش کردیم، نمیدونید که اون وقتی که ما در اون که خوشحالی هستیم دشمنان ما دارن با سرعت مهره میچینن برای 10 سال بعدش 20 سال بعدش. اون وقتی که ماها فکر میکنیم یه آدم تو نماز جماعت داره مسجد میاد و نماز جماعت میخونه، میاد یک فردی را مثل عرض کنم که برقعی تربیت میکنه، یه آدم بیهین لامذهب را میاردش تا کجا؟ تا تو محراب. یه عمامه میداره سرش به عنوان مبلغ مذهبی را مطرحش میکنه در تهران، میشه آقای برقعی سخنور، شروع میکنه سخنرانی کردن، یه عده زیاد دور خودش جمع میکنه، بعد معلومه این آقا از نیروهای زبده انگلیس در ایران. چکار بکنیم؟ نیروهای نفوذی رو چجوری بشناسیم؟ آقای کیمیاز دای گورکی رو برید بخونید شرح حالاتش رو ببینید کجا گذاشتن و چطور با دستگیره این یک نفر یه عده ای رو به کشتن دادن، به خاطر اینکه فکر میکردن یه آدم تو خوشبینه به داره خدمت به جامعه ایرانی میکنه. جاسوس های دو طرفه اینقدر دارن اینو جد حساب ندارن. به هر جاسی ما نمیتونه خوشبین باشیم. یه قرارداد نوشته میشه نام ترکمنچای، برید ببینید چه مسائل رو به دنبال میاره. یه کشور در معرض خطر قرار میگیره به خاطر یه بیفکری یه آدمی که برش میدونن میبرن فرنگ، بعدم برش میگردن یه کالاسکه بهش میدن، کالاسکه رو که سوار شد مملکت رو به کالاسکه میفروشن. دردهایی بر دل داریم، به قول شاعر میگه مرا دردیست اندر دل، اگر گویم زبان سوزد، اگر مخفی کنم ترسم که مغز استخوان سوزد. ما نمیدونیم دشمن کجاها داره کار میکنه. اون وقتی که ما نشستیم از دلمون رو خوش کردیم که داریم عزاداری میکنیم، یه وقت نگاه میکنیم یک دهانی باز میشه شلوسو میدارد لعن در زیارت عاشورا خوانده بشه، یه مزدوری صداش در میاد شلوسو میدارد حالا ما اینقدر حساس بشیم دعای نمیدن ترسل بکنیم. اون یکی از اون گوشه کی گفته حدیث کساب خانیم؟ حدیث کساب جریه عجب، حدیث کسایی که خدا نقل کننده آن حدیث و حدیث قدسی نیست نباید خونده بشه. چرا؟ برای اینکه توی این حدیث کساب هم اهل و بیت نبوه و معدن و رساله، هم فاطمه و ابوها و محلها و بنوها، اینا هست. اون یکی در میاد اگه من قدرت داشتم لحم از تو زیارت آشوره در میزنه. ای عجب، پس شما که از بیرون دارن به اسلام میتازن، از داخل هم که دارید میتازید، هر کاری هم که میاد بکنید که چرا دشمن ناراحت میشه از این که میبینه شما دارید سیره میزنید، پس کار کنیم خوبه ما هنوم بریم تو روزخونه بشینیم و بگیم آقا این دریچه سبت رو بردارید ایران رو آب برداره بره تا بله یه نفس راحتی دشمنان ما بکشیم. ما شدیم یه خار، خیلی خوبه، باید هم اینطور باشیم. ما شدیم یه خار و تو جلوی این دنیای کفر و شرک گیر کردیم، نه تو میریم نه بیرون بیاییم بیرون، موندن با ما چه بکنن؟ همین باید باشیم، آسایش و خواب و خوراک رو از دشمن بگیریم. قرآن میفرموید، حرفم رو میگم، مطالب اصلی آیه ما باشه برای فرم. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذركم، حذر با حی جیمی و زال برادر دال، معناش اینه ای کسانی که ایمان آورده اید آمادگی خودتون رو در برابر دشمن حفظ کنید، بیدار باشید، هیچ وقت احساس امنیت از دشمنتون نکنید، فکر کنید چه کاری بتونید. تنفرو ثباتن اول فرو جمعی ها، یه جاهایی باید یه نفر اقدام کنه، بگذارید اون یه نفر کار رو کنه، یه جاهایی اگر یه نفر فریاد بزنه بله چه یک مرد جنگی چه یک دشت مرد. اگر فرض کنید امام رضوان الله علیه بند داشتن نوشتن که سلمان رشدی باید کشته شود، اگه میلیون ها میلیون نام ما ها می نوشتیم بله مثل این یک جمله رفت، میدونی چرا؟ تو اون یه کلمه حرف بود، اما از یه آدمی که میتونست یه حرف رو بزند حکم بده برای اعدام سلمان رشدی، میدونید چه بلایی سرش آورد؟ کاری کرد که مجبور بشن ببرندش که یک زبان دونی ته دنیا قایمش بکنن برای که نگوشنش. یه اکیپ حسابی و امکانات و نیرو و تجهیزات و اسلحه و ادوات بردارن برن دور تا دور یک قلعه درست کنن براش که یه وقت یک کسی نگرد این سنگ رو بخواد بکشه و مردم دنیا رو از دستش رو هم کنن. یه حرف از یه نفره، ولی اثرش به اندازه ای که تمام مردم دنیا اگر برمی داشتن می گفتن شاید این اثر رو نمی کرد. نابود شد سلمان رشدی با این حرف. اما یه جاهایی نه، ببینیم یه نفر پایده نداره. وقتی میگن آقا بریزید تو خیابون به شعار بدید، یعنی چه؟ یعنی اگر به درد میخوردی یه نفر بگه شما میکردید؟ همین کار میکردید. چون بدید مردم رو بگیم از صبح که میان راه میفتید تا زود تو خیابون شعار بدید و علیه اسرائیل فریاد بزنید. چرا میگید؟ یه جای خدا میفرماید در مکه علی بن ابی طالب بره بالای کعبه بایستد فریاد بزنه بگه که ان الله بری اون من المشرکین، خدا و پیغمبرش از شما بیزاره. یه نفره، اما یه نفریست که گرده مشرکین رو شکست، این شعار رو شکست، کمر مشرکین رو. یه زمانی هم میفرماید بلنشید برید شما هم فریاد بزنید. ساکت نشستیم یه گوشه فکر میکنیم فقط اگر نمازمون رو خوندیم و روزمون رو گرفتیم کافیه. کربلا رو از دستمون در رو بردن، یک مزدور جنایتکاری مثل صدام رو گذاشتن بالا سر یک کشوری که تمام مقدسات شیعه درش بود، چه کرد با حرمهای اهل بیت در عراق؟ خدا رو شکر به جهنم واسط شد. هی آمدن یالا باید در دولتتون اینو بگذارید اونو بگذارید، این باید باشه اون نباید باشه. چند سال اینا هم نتونستن یک دولتی به درد بخور درست کنن. چرا؟ چون اونا میفهمن که اگر تو این دولت آدم هایی اومدن که دیدشون نسبت به شیعه دید مثبتی شد، فردا دست هرچی یهودی و مسیحی و هرچی آمریکایی از این کشور کنده میشه. نمیخواید با ما مخالفت کنن؟ حرف ما تمام. آماده باشید در برابر تهاجم فرهنگی دشمن و آماده باشید در برابر شبیخون فرهنگی دشمنان اسلام که نه شب میذارن شما راحت باشید نه روز. یه زمانی توی شهر یه دونه سینما بود، بله یه عده میرفتن درش. تو اصفهان بود و یه سینمای چهارباغ و یه سینمای مایاک و یه سینمای ساحل، بله سه چهار تا سینما. حالا چیکارتون کردن؟ حالا آمدن تو یه محله 300,000 نفر زندگی میکنن، 300,000 تا سینما درست کردن. برای خودتون شما تلویزیون دارید، ماهواره در اختیارتونه، هر جا میخواید بحث میشید. یه زمانی یه تلفن عمومی بود، دو ساعت مردم می‌رفتن تو صفای می‌زدن، یه دوریاری بندازن، بله یه شماره بگیرن، وقتی می‌گرفتن گفت که عرض کنم که اینجا اشتباه گرفتی، دیگه دوریاری نداشت، می‌رفت دنبال کار زندگیش. همین یکم که گرفته بود اشتباه گرفت. الان شما نگاه می‌کنید می‌بینید بچه هنوز به دنیا نیومده، اول برای به حساب سیستم امکانات بچه یه موبایل میخرن، یه خط روندم باید داشته باشه، بعد بیاندم به زایشگاه. جناب مخدره بزرگوار یا آقای فلانی لطفا داشتید بیایید موبایلتونم تحویل بگیرید. همین نمیده بیرون موبایل در این گوشیشه داره با این بر حرف میدونه، با اون من صحبت میکنه، به این پیام میده، به اون همه خبر میده. یه زمانی فساد با تلفن‌های ثابت تو خانه ها به وجود میامد، مزاحم تلفنی بود، میشد پیداش کنی کجا؟ اومدم خط رو برداشتم، آقا بیستینگان رای رو هر که میخوای بریم میتونی فساد جامعه رو کنترل کنی. خیلی هم راضی هستی آقا دیگه اون دنیا پیشرفت کرده، تکنولوژی آمده. من این رو به عنوان چی دارم میگم؟ به عنوان یک کسی خودم متخصص در امور تکنولوژی مدرن. نه یه آدم عقب افتاده که سر از تکنولوژی در نمیاره. 21 سال دارم کار میکنم با کامپیوتر، آدم نیستم که امروز با کامپیوتر آشنا شده باشم. اومدن آوردن تا بیخ گوش جوان ما، تو خانه من جوان من از دست ما میره باید. تو خانمون جوانمون رو به خاک سیاه می نشانن، تو خانمون جوانمون رو معتاد می کنن، تو خانمون جوانمون رو با ازدواج اینترنتی بلا سرش می آرن. ما چی داریم می گیم؟ اونا چی می گن؟ و اگر رفتی دست جلو بود کسی دراز کرده، آقا یک سایت اینترنتیست، یک کمکی بکنین علیه این همه تبلیغات، ما بتونیم یه حرکت کوچیک انجام بدیم. میگه چه لطفی میداره اینا، چه به درد میخوره سخنرانی، به چه درد میخوره دیگه. راست میگی، دستی دارید همه اصلا مرد اسرائیل اونجا وایستید بگید مرد در اسرائیل تا یه گوله بزنن تراسه میکنن بریم دنبال کنه زنید. خیال میکنه که فقط اونجا باید رفت شعار داد. بترسیم از روزی که همه چیزمان را دشمن از ما بگیرد و ما هنوز خواب باشیم. یادم میاد حدود 10-12 سال قبل این جمله رو من گفتم. خیلی یا بعد به من گفتن این ماندگار شد. گفتن دوزده میخواید بیاد تو خانه یه طرف. اونم تو اتاق نشسته بود، شب بود، تو اتاق خوابیده بود. نگاه کردی که نردبان گذاشت. گفت بذاری اون چیکار بکنه. دید اومد رو نردبان و لب بام نردبان گذاشت تو حیاط، شروع کرد زیاد پایین. گفت بذاری اون چیکار بکنه. اومد دید که در اتاق وا کرد، اومد تو اتاق. گفت بذاری اون چیکار بکنه. دید آروم آروم هی تلتوندش از رو فرش اون طرف فرش رو زیر پاشو گوله کرد. گفت بذاری اون چیکار بکنه. فرش رو هرد رفت بره بیرون. گفت اه یکی همه چیز برداشت رفت. بلند شد با چه در چه گرفت. کی هستی چیکار داری؟ خود نگاه کرد گفت عجب. گفت چیه؟ گفت خیلی شر. کی میاد تو خونه مردم غیر دوست؟ پرسیدن داره برو کنار. من دزدم اومدم. دزد که میاد اینجا بیشتر باده تو رو بزنه که اومدم اساسیه دارم داره. برو کنار یه سری فرش میگید کمک کن مردم بریم مکافات معطلی داریم. الان خلاصه بازار رو با میکنم. ما دیر میرسیم به بازار فرش رو بینونیم تیم بفرشیم. تعمیر که بزا ببینیم چی کار میکنه همه هستیش رو بردن. دو نفر دو دری دزدیدن سر تقسیم به هم جنگیدن. آن دو گشتن چو گرم زد و خور دزد سوم زرشان را زد و برد. ما نشستیم اینجا داریم دو تا 11 تا میکنیم، اونا همه چیز ما رو بردن زیر پامون هم فرش گشتن بردن. هنوز خیاله ما نشستیم روی فرش قیمتی. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته.